صوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
ای خدایی که مفرح بخش رنجوران توی، ای خدایی که مفرح بخش رنجوران توی، در میان لطف و رحمت همچو جان پنهان توی. خسته کندری بندگان را تا تو را زاری کنند، خسته کردی بندگان را تا تو را زاری کنند، چون خریدار نفیر و لابه و افغان تویی. جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست، جمله درمان خواه و آن درمانشان خواهان توست، آن که درد و دارو از وی خواست بیشک آن تویی. دردهایی کادمی را بر در خلقان برد، دردهایی کادمی را بر در خلقان برد، آن حجاب از اول است و آخر و پایان تویی. هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند، هر کجا کاری فرو بندد تو باشی چشم بند، هر کجا روشن شود آن شعله تابانش تویی. سلام میکنم به شما عزیزان و فرهیختگان همراه ما در شبکه رادیویی گفتگو با برنامه زنده صوفیا. امشب هم میهمان قلب و دل و جان و ذهن شما فرهیختگان هستیم. امشب هم همراهی داریم با اساتیدی که در این حیطه بتوانند با ما همدلی کنند، خصوصا در باب موضوع اخیری که بشریت با اون در چالش است که عبارت است از بیماری کرونا. امشب برنامه ما با عنوان امید به آینده و بیماری کرونا با شما عزیزان نکات مختلفی رو در میان خواهد گذاشت. همین ابتدا هم من شماره های خودمون رو اعلام بکنم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن ما 2265-2285. من دکتر محمدجاد ادبی با شما عزیزان در برنامه زنده صوفیا همراه هستم. آقای دکتر میری رو که در چند جلسه گذشته همراهی کردند و امشب هم قبول زحمت کردند و تشریف آوردند در استودیو، با شما عزیزان آشنا هستند و آشنایی ایشون برای ما هم بسیار مغتنمه. خدمت جناب عالی آقای دکتر میری عرض سلام و ادب دارم و از اینکه باز هم توانستیم در این برنامه خدمت جناب عالی باشیم خوشحالم و امیدوارم امشب هم بتوانیم مثل برنامه‌های گذشته گفتگویی از سر نقد زمانه خودمون و ارائه راهکارهای پیش رو برای مخاطبین ارجمندمون مطرح کنیم.
زنده باشی. سلام دارم خدمت شما و میهمان گرانقدرتون و شنوندگان و مخاطبان گرامی. امیدوارم که شب پرباری داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر میری. بحث ما هفته گذشته با جناب عالی در باب بیماری کرونا و امید برای آینده بود. اینکه امروز بشریت در چالشی گونگون و متفاوت بدون آنکه این گونه پیشبینی رو برای خودش داشته باشه با یک مواجهه اساسی آنچنان که جان او رو به چالش میکشه روبروست و سوی دیگری در حقیقت این بیماری زمینه‌های مختلفی در عرصه زندگی رو برای ما فاش میکنه که یک از اونها امیده. مفهوم امید رو جلسه گذشته بحث کردیم و گفتیم که در حقیقت امید نمیتواند کاسبکارانه و مشتری مدارانه باشه. امید باید از سر دردمندی باشه و این دردمندی معنای انضمامی خودش رو در درک محدودیت‌های شدید برای زندگی مطرح میکنه. در این حال از مواجهه ابزاری و مواجهه اصیل درباره درمان بیماری از دریچه امید صحبت کردیم و گفتیم بسیاری از کسانی که به سمت درمان زمینه‌های مختلف این بیماری روی می‌آورند مواجهه‌شون مواجهه اصیل نیست، بلکه مواجهه‌شون مواجهه ابزاریه. و بعد از منابع امید صحبت کردیم، از منابع فلسفی، علمی و دینی امید صحبت کردیم و مفهوم شفا و دوا رو مورد درنگ قرار دادیم. امشب هم می‌خواهم که بر همان نسق و بر معیار جدیدی این بحث رو پی بگیریم و آن عبارت است از ظرفیت آرزومندی، مفهومی که جلسه گذشته تا حدی بهش پرداختیم اما شاید برای نقطه بدایت بحث امشب ما بسیار کارآمد باشه که اصلا ظرفیت آرزومندی است که امید رو برای بشریت مفهوم میکنه. کودکی در بیماری ظرفیت آرزومندیش آن است که پس از رها شدن از این سرماخوردگی بتونه به مهدش بره و بازی بکنه. پیرمردی به این فکر میکنه که شاید بتونه نوه‌های خودش رو بعد از دوره بیماری خودش ببینه و در شرایط متفاوتی قرار بگیره. اما اگر بخوایم یک وجه کلانتری رو مد نظر قرار بدیم و ظرفیت آرزومندی رو در ساحت بشریت، در ساحت جهانی اون مورد درنگ قرار بدیم، از کجا باید آغاز کنیم؟
بله، پرسش خیلی خوب و سترگیست. وقتی داریم در مورد ظرفیت آرزومندی در سطح جهانی صحبت میکنیم، این رو شاید بشه در دو ساحت دید. یک موقع این پرسش رو از یک فیلسوف میکنیم، از یک متفکر میکنیم، از یک اندیشمند میکنیم که ظرفیت آرزومندی رو او چگونه در نسبت با بشریت تعریف میکنه. این که مرزهای مثلا مودت، دوستی، محبت بین انسان‌ها فارغ از این که از چه کشوری هستند، از چه سرزمینی، نژادی، مذهبی، دینی، ایدئولوژی هستند، آیا اصلا امکان این وجود داره که انسان‌ها کما هو و انسان بتوانند در یک جهانی زیست کنند که در این جهان مودت پایه تعاملات اونها بشه؟ یه موقع ما این سوال رو از این منظر نگاه میکنیم، یه موقع از یک منظر دیگه نگاه میکنیم، به این معنا که مثلا میگم یه مقدار ملموستر صحبت کنم، شما فکر کن امروز ما یه چیزی داریم به نام سازمان ملل. در سطح جهان یک سازمانی بعد از خرابه های جنگ جهانی دوم و این خودآگاهی بشر نسبت به اینکه قدرت تخریبگریش چقدر بالاست و میتوانه کره زمین رو 50 بار نابود بکنه و بمب به عنوان مثال اتمی رو بر سر مردمان خراب بکنه، از پس این دلهره جهانی سازمانی سر برآورد به نام سازمان بین المللی که بتواند دردها و رنجهای بشر رو التیام بده. این اساسش به معنای متافیزیک سازمان ملل بود. ولی آن چیزی که در ظاهر آشکار شد در طی این هفت دهه یا هشت دهه، یعنی بعد از 1948 به این سو، ما نگاه میکنیم میبینیم که ظرفیت آرزومندی یک چنین سازمانی که قرار بود از تمامی ملتهای مختلف نمایندگانی داشته باشه و بعد در اون سطح بتواند دردها و رنجهای بشریت رو التیام بده، تبدیل به یک نهاد کارمندوارانه و بروکراتیک شد و نتوانست اون میشن یا اون رسالت اصلی خودش رو پی بگیره. چرا اینجوری شد یا چرا اینجوری میشه؟ به همین خاطر ما میتونیم در دو سطح این ظرفیت و آرزومندی رو ببینیم، یعنی در سطح اندیشه متفکران، فیلسوفان، متعلقین و در سطح اجرایی. حالا این رو هم در سطح کلان جهانی میتونیم ببینیم و هم در سطح ملی خودمون میتونیم ببینیم، یعنی کشورهای مختلف در داخل و در تعاملاتشون با دیگران چگونه به عنوان مثال تعامل میکنن. و این نکته رو میتونیم مطرح کنیم یا این مسئله رو میتونیم حداقل صورتبندی بکنیم که چه عواملی یا چه ایده هایی حامل ارتقاء ظرفیت و آرزومندی بشر میتونه باشه.
بله،
یه نگاهی وقتی ما میندازیم به اطراف خودمون نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا تمامی کشورهایی که امروز در کره خاکی قرار گرفتن در ذیل یک نظامی زندگی میکنن. حالا اقتصاددانان و سیاست، علمای سیاست بهش میگن نظام سرمایه‌داری. و در این نظام سرمایه‌داری آن چیزی که یا اون محرک و ایده محرکی که انسانها رو، نظامها رو به حرکت وامی داره، مصالح انسانیت نیست یا مصلحت انسانی نیست، بلکه ملی یا منافع ملیه. ولی واقع امر رو که نگاه میکنیم حتی منافع ملت ها هم نیست، بلکه منافع یک عده قلیلی، شرکت های بزرگ فراملیتیه. و از درون این ایده ها نه تنها امید بر نمی خیزه، نه تنها ارتقاء ظرفیت آرزومندی ممکن نیست، بلکه تخریب تمامی بنیان هایی که انسان در طول تاریخش خردمندان، فیلسوفان، متعلقین، عارفان، شعرا و کسانی که به گونه ای، به قول علامه جعفری میگه که کسانی که به گونه ای دغدغه فرهنگ مشترک بشری داشتن،
بله،
مبتنی بر ایده های متعال یا ایده های متعالیه،
بله،
مانند برابری، تعاون، مودت. و اتفاقا میبینیم که در آغاز اون چیزی که در تاریخ نگاری بهش میگن آغاز دوران جدید که با انقلاب و کبیر فرانسه شروع میشه، بر سه تا ایده بزرگ بوده: یکی ایده آزادی، یکی ایده برابری و یکی ایده برادری. ولی آن چیزی که از درون این ایده ها در جهان شکل گرفت در فردای این انقلاب، میبینیم که اتفاقا استعمار ملت ها، استثمار هم در داخل و هم در خارج، استثمار دیگران و اساسا ایده برادری یا اون مودت انسانی یا اخوت انسانی به هیچ وجه در جهان ما شکل نگیره. در چنین جهانی آن چیزی که انسان رو زجر میده، آن چیزی که انسان رو دوچار درد و الم میکنه، اینه که نسبتش با دیگری چرا نسبت محبت آمیز نیست؟ چرا در نسبت با دیگری همیشه باید به دنبال این باشه که یا دیگری رو به مثابه یک شی ببینه یا به مثابه یک شی در خدمت دیگری باشه؟ چگونه میتوان جهانی را تخیل کرد، چگونه میتوان جهانی رو تصور کرد که در اون جهان ظرفیت آرزومندی مبتنی بر این باشه که انسانی در خدمت انسان دیگه یا در استثمار انسان دیگه نباشه، بلکه انسانها نسبتشون بر اساس مودت و محبتهای انسانی باشه؟
بله، ممنونم از عنایت جناب عالی. از شهر عارف پرور و عاشق پرور و ادب پرور شیراز، جناب استاد مهدی کمپانی زارع، دوست عزیز من، همراه با این برنامه هستند. خدمت جناب عالی استاد کمپانیزاره عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که از فراسوی وسعت میان تهران و شیراز در خدمت جناب عالی هستیم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و دوستان بزرگواری که در این جلسه هستن، آقای دکتر فاضلی و آقای دکتر میری و جناب عالی. من خیلی خوشحالم از این که در این بحث هستم و منتظرم ببینم فرمایشتون چیه در خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر فاضلی، البته در جلسه گذشته خدمتشون بودیم و بهره‌مند شدیم، در این جلسه آقای دکتر میری و بنده خدمتون در استودیو هستیم. جناب استاد کمپانیزاره، بحث ما در حقیقت از ظرفیت آرزومندی آغاز شد، اینکه بشریت امروز در پی امید است و امید یک ارتباط مستقیم با ظرفیت آرزومندی داره. حافظ بزرگ هم از شعر شما میگوید که ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. واقعیت قضیه آن است که جناب عالی کتابی هم در همین حیطه در باب امید در میان تألیفات بسیار خوبی که در حوزه ادبیات عرفانی، در حوزه عرفان پژوهی و در حوزه فلسفه انجام دادید به رشته تحریر درآوردید و اون در باب خود امید است. سوال من از جناب عالی در همین حیطه است، یعنی ظرفیت آرزومندی امروز بشریت برای سپری کردن این روزهای سخت، برای پشت سر نهادن شرایطی که میتواند مفهوم امید این شرایط رو برای او آسان تر بکنه، چگونه و از چه مداری قابلیت تحقق داره؟
راتشال یکی از فیلسوفان معاصر یک کتابی داره تحت عنوان حیوان قصه‌گو. در اون کتاب میگه ما انسان‌ها همون حیوان‌های قصه‌گویی هستیم که برای خودمون قرن‌هاست قصه‌هایی رو میگیم و متناسب با اون قصه ها زندگی میکنیم. و دیگر فیلسوفانی هم هستن مثل سالمن. سالمن یک کتاب بسیار جالبی داره در حوزه فلسفه، یک فصلی داره درباره استعاره های زندگی. میگه ما همه ما انسان ها برای زندگی یک استعاره ای داریم،
بله،
و متناسب با اون استعاره زندگی میکنیم. مثلا زندگی رو گاه در مقام هنر میگیم، یک یعنی استعاره هنر بودن زیستن. یه وقت زندگی رو در قالب ماجراجویی میبینیم، یک وقت زندگی رو در مقام بیماری میبینیم. اینو من در اصل استعاره های امید بهش اشاره کردم و آوردم اون رو.
درسته.
یه وقت زندگی رو در مقام نیروانا میبینیم، یک وقت در مقام شرافت، یک وقت در مقام رنج و موارد بسیار زیادی. یک وقت مثلا به کتاب، یه وقت مثل ماشین، مثلا
زندگی در مقام سرمایه گذاری، زندگی در مقام ارتباطات انسانی، زندگی به مثابه ماشین، به مثابه سفر، به مثابه درخت، به مثابه کمدی، به مثابه تراژدی، بله، به مثابه در حقیقت رسالت یا حتی در مقام بازی. بله میفهمید.
خب از این مقدمه چه مقصودی دارم؟ میخوام به شما بگم ماها در یک جهان زندگی نمی کنیم که وقتی یک مشکلی پیش روی ما میاد یک واکنش داشته باشیم. ماها متناسب با قصه هایی که تعریف میکنیم برای خودمون و متناسب با استعاره هایی که از زندگی داریم در جهان های مختلف زیست میکنیم.
درسته.
به خاطر همین بایستی ما وقتی که اتفاقی برای اون پیش میاد ببینیم چه داستانیست. مثلا مثال میزنیم، مولانا این جهان رو یک جایی برای سفر به سوی معشوق میدونست و معتقد بود اینجا یک مسافرخانه ایست که چند روزی قفسی ساختند از بدنم.
بله.
خب و از اینجا میگذاره. خب این انسانه اگر احیانا قضاش داغ بشه، سرد بشه، شور بشه، ترش بشه، احساس ناکامی نمیکنه. اگه بدنش رو توی این عالم دچار آسیب بشه احساس ناکامی نمیکنه، چون میگه اینها میگذره و قرار بگذره و من یک قرارگاه دیگری دارم که به سوی او گسیل دارم میشم و وقتی که به سمت اونجا میرم اونجاست که در واقع مقصود نهایی منه.
درسته.
خیلی جالبه، مولانا وقتی تو کوچه های قونیه راه میرفت گاهی میدید کسی جنازه کسی رو میبرند، میگفت کی جنازه ما رو میبرند؟ و بعد وقتی بهش میگفتن تو مگر از زندگی در واقع ناکامی هایی دیدی که در واقع دوست داری بمیری، میگفت مرگ را دانم ولی تا کوی دوست را اگر نزدیکتر دانی بگو. خب یه آدمی که تو این جهان زندگی میکنه خیلی فرق میکنه با آدمی که معتقده جهان، این جهان آخرین چیزیست که من دارم و همه اون رو پیرامونش تو درد و مرض و رنج و شر جلوشو گرفته.
بله،
کسی که این تصور رو داره، به خاطر همین من وقتی میخوام درباره امید سخن بگیم، میخوام درباره اون ظرفیت آرزومندی صحبت کنیم، باید ببینیم ظرفیت قصه ای رو که برای خودمون تعریف کردیم و استعاره ای رو که برگزیدیم برای زندگی چیه. ادیان مهمترین کاری که میکردن، عرفان ها مهمترین کاری که میکردن، به ما قصه هایی رو میگفتن که به ما در اون قصه ها به ما میگفتن مرگ پایان نیست. مثلا نظامی رو شما نگاه کنید، نظامی گفت گر مرگ چنین کراگ است، این مرگ نه مرگ، نقل جای است، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به ملک شاهی، خوابی که به ملک توس و راهش، گردن نکشم ز خوابگاهش.
احسنت.
شما ببینید این تصور نظامی از مرگ اصلا انسان رو مرگ مشتاق میکنه. من در کتاب مرگ اندیشی اون مواردی که بودم میگم، مثلا ما یه تعداد آدم هایی داریم استعاره زندگیشون به نحویست که اصلا مرگ مشتاقن، چون چون در جهان خاصی زیست میکنن. مولانا در دفتر چهارم داستان یک مردی رو نقل میکنه که مردم دچار وبا بود با اون و اینها شدن، همینجور دارن ناله میکنن و افغان میکنن و تو سر خودشون میزنن، این هم یه حالت خیلی طبیعی داره،
مثل همین زمانه ما دیگه. حالا مردم در اون مقطع دچار تا اون بودن، ما هم دچار کرونا.
دقیقا. و یه عده اصلا خیلی جالبه، بعدش میگن تو مگر عاطفه نداری؟ مگه تو انسان نیستی؟ مگه تو فهم نداری؟ بعد اون رو میکنم فی که ببینید، من اول در واقع فکر نمی کنم این چیزی که شما میگید در واقع پایان هستی باشه.
درسته.
ببینید یه جوها توی پرانتز جمله رو بگم، گابریل مارسل فیلسوف فرانسوی میگفت که امید یعنی این که وضعیت نهایی و قایی هنوز در اختیار ما نیست و پتانسیل های عالم اونقدر زیاد هست که هیچگاه این جهان ما وضعیت نهایی رو تجربه توش نخواهیم کرد.
درسته.
اما اون عارف میگفت که چی؟ من میدونه چرا حالم خوبه و از این طاعون و وبا و اینها هیچ مشکل ندارم. چرا؟ چون من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر.
احسنت.
من با اون پدر صلحم و حالا گیرمم، حالا یک نقمتی هم هست، یک بلایی هم پیش اومد. اصلا سعدی ما میگفت که چی؟ میگفت برو ای سپرز پیشم که به جان رسیده پیکان، بگذار تا ببینم که که میزند به تیرم. من اصلا بخوام بدونم این چیه.
نه، آماده این مواجهه هست در حقیقت.
بله،
آماده این مواجهه هست. این تعبیر مرگ مشتاق و مرگ مشتاقی خب تعبیر بسیار زیبایی است که ما بیشتر با مرگ اندیشی در حقیقت در این فضا همراه بودیم تا با مرگ مشتاقی. همین بحث رو آقای دکتر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر میری سوال بکنم. ببینید آقای دکتر کمپانی زاره ما رو به سمتی کشاندند که خب علاقه شخصی بنده هم هست و اون عبارت است از ظهور و بروز ساحت عرفان در زیست امروز انسان. اگر از این منظر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع بیماری و امید، همه انسان ها عارف مسلک نیستند. به تعبیر خود آقای دکتر زاره که امید برای برخی استعاره ماشینیزم داره، برای برخی استعاره یک بازی داره. اگر شما به عنوان در حقیقت شخصیتی که در حوزه مطالعات ادیان سالهای سال در دانشگاه‌های مختلف در خارج از کشور تدریس کردید، با این حیطه‌ای که مورد بحث ماست بخواید مواجهه داشته باشید، این نوع نگاه عرفانی رو چگونه ما میتونیم برای بشر امروز که شاید در ماشینیزم و تکنولوژی در حقیقت بیش از نگاه مابعد و طبیعی غرق شده توجیه و توصیف بکنیم، چگونه از چه رهیافتی میتونیم این نوع نگاهی که آقای دکتر زاره مطرح کردن رو پی بگیریم؟
بله، ببینید، به نظرم شاید اتفاقا برای بشر امروز مواجهه با عرفان آسان‌تر از بشر دیروز باشه. چرا؟ چون تغییر و تحولاتی که در جهان امروز و مخصوصا در اروپای غربی که به یک گونه بست پیدا کرد در تقریبا میشه گفت در تمامی جهان امروز به یک گونه بست پیدا کرده، این نهاد دین به مثابه، یعنی دین رو به مثابه یک نهاد و یک ارگانیزاشون دیدن، سازمان یافته، دین سازمان یافته، و بعد اون انقطاعی که بین بشر امروز مخصوصا تجربه‌ای که در اروپای غربی شکل گرفت و بعد در بسیاری از نقاط جهان هم تسری پیدا کرد، انسان امروز رو دچار یک خلأ معنایی کرد.
بله.
و این خلأ معنایی از یک سو درون انسان ندایی وجود داره که او رو به معنا میخوانه، و از سوی دیگر نهادی وجود داره به نام مثلا نهاد کلیسا یا نهاد دین که میگه آقا خدا در دست منه، تمام اون چیزایی که خدا میخواد بگه اینجاست. به قول کیرکگورد میگه که کلیسا نماینده مسیح نیست، بلکه کلیسا زندان مسیحه. از این سو نهاد انسان ندای عشق محبت میده و میدونه که دنبال یک معناییه، ولی وقتی بیرون نگاه میکنه میبینه متولیان دین آنگونهی که اون میاندیشه یا اون ندای درونی داره میگه او رو به معنا نمیخوانن، بلکه او رو تویی از معنا میکنن.
بله.
اینجاست که اریک فروم یه بحثی رو مطرح میکنه و اون بحث اینه که شاید به بحثی که آقای زاره و شما نظر داشتی ما رو بتونه یه مقداری هم افق کنه، و اون اینه که اریک فروم میگه که آیا اساساً معنویت بدون دین سازمان یافته امکان داره؟ یعنی میشه به عنوان مثال انسان یک انسانی باشه که به دنبال معنویت میره و یک جوهر معنایی رو قبول میکنه و میتونه در اون معوا کنه؟
بله.
ولی مثلا تو هیچ کلیسایی نباشه، وابسته به هیچ دین سازمان یافته ای نباشه. حالا اینجا اون پرسش مطرح میشه که آیا اساسا آن چیزی که ما بهش میگیم سنت عرفانی ما، خود این سنت عرفانی ما هم دو تا معنا داره. یه معنا وقتی میگیم سنت عرفانی، واقع امر اینه که در سرزمین های اسلامی و بعدها هم گسترش پیدا کرد در دوران مدرن در کشورهای اروپایی و امریکایی و اینها، ما طریقت هایی داریم، طریقت های تصوف.
بله.
و اینها خودشون حامل یک معنایی میدونن به این معنا که اینها یک تعریف باطنی از دین دارن. ولی وقتی وارد این طریقت ها میشی، خود این طریقت ها هم نوعی سازمان یافتگی درش هست.
همینطوره.
و اینجوری میشه که خب شما قرار بود از یه سازمان یافتگی در بیای که یک ارتباط مستقیم با خداوند پیدا کنی، با حقیقت پیدا کنی، طریقتی داشته باشی، ولی وقتی در طول تاریخ خود این طریقت های عرفانی هم آرام آرام تبدیل به سازمان هایی شدن.
همینجا عرض بکنم این نکته رو که اگر آقای دکتر میری به موضوع تصوف در این وجه انتقادی دارن میپردازن، با هم گفتگو میکردیم در فرصتهایی که گفتگوهای علمی با هم داریم، ایشون خاطرات خیلی زیادی را از جناب مارتین لینگز دارن، یعنی مستقیماً سالها در حقیقت در محفل عرفانی مارتین لینگز بودن در امریکا،
انگلستان.
در انگلستان، و از این بابت از نزدیک این نوع مواجهه تصوف آمیز در دوران مدرن رو بر پایه‌های در حقیقت تصوف کهن تجربه کردن و با اون دیدگاهی که این نقد رو مطرح می‌کنن. بله.
ولی در آن سو دوباره ما یک نهلهی داریم، یا میشه گفت یه دیدگاهی داریم که صحبت از عرفان به مثابه یک بینش میکنه، به مثابه